خلاصه فرمیشات این طبیعت و بهار طبیعت در حال تجربه میکنیم، اگرچه که هر لحظه واقعا تحویل سال هست و انسان اگر اهل تنبه باشه همواره و همه لحظات نو و جدیده. این رو هم فلسفه به نام میگه، هم تعالیم قرآنی و روایی، هم دریافتای شهودی عارفان حقیقی که هیچ چیزی در عالم تکراری نیست، هیچ چیزی در عالم تکراری نیست. تجلیات حضرت حق الله به نحو لایتناهی مستمرن وجود دارد و افاضات الهی و به حال فعل ایجادی حضرت حق کل یوم هو فی شأن جاریست. دنیا و ما واقعا دم به دم نو می شود، دنیا و ما. منتها بله، ما متاسفانه از پس اون اندیشه های قبار گرفته و تلقی های بسیار بسیار محدود و محقر من از واقعیت و حقیقت زندگی، گمان من اینه که در حال همه چی همون چیز قبلیست و احساس تکراری بودن و روزمرگی به انسان دست میده. از خدا متعال میخواییم که اون بصیرت واقعی و اون نگاه عارفانه رو به هستی و حقیقت زندگی به ما نیت بفرماید. برای آدم های هستن تو این دنیا که یک لحظه احساس تکراری بودن نمی کنن، به همین دلیل هم همه لحظاتشون پرباره، یعنی فرصت ها رو غنیمت می شمرن و از تمام سرمایه و امکاناتی خداوند در اختیارشون قرار داده است حد اکثر بهره رو می برن. به خصوص که این باور مسلم و قطعی در اونها و بلکه در ما هم باید باشه که در حال این بساط لطف و رحمت حضرت حق در این نشئه دنیا هر لحظه ممکن است که پایان بپذیره و بساط دیگری در پا بشه که دیگه دار اختیار تمام شده است. و لذا هرچه بیشتر کوشش کنیم هم عاقلانه تر هست و هم پرثمرتر و فایده تر انشاءالله بود. درسته که در خدمت دوستان داشتیم چند تا موضوع بود تنجا که یادمه که ما دیگه به تفصیل از بحث قوای نفس سخن گفتیم، اگرچه که ما نرسیدیم متن رو اونطور که باید شاید بخوانیم، اما به اون روز و امهات مباحث نسبت قوای نفس با نفس اشاره کردیم. اگر دوستان سلام عزیز و سوالات ابهاماتی دارن مطرح بفرمایید که وارد بحث بعدی که بحث تناسخ هست بشیم و اون بحث رو پیگیری کنیم. اجمال عرایز ما در جلسات گذشته در خصوص نسبت قوای نفس با نفس این شد که از منظر نگاه صدرایی که نگاه اصالت وجودی است و با باور به حرکت جوهری نفس رو یک موجودی میدونه که از اون مراحل طبیعی و کاملا مادی حرکت میکنه، یعنی در آغاز یک صورت مادی است، منتبع در ماده است، در اثر استکمال رفته رفته شدت و قوت وجودی پیدا میکنه و کمالات هستی در او به تضاعف میگذاره و کم کم اوصاف تجرد در او پیدا میشه. بله، صورت عالم ماده متشکل از ماده و صورت، هر موجودی توی عالم تشکیل شده از ماده و صورت. منتها نفس در آغاز یک صورت مادی منتبعه بر ماده و ماده تنواده، بعد دیگه رفته رفته اشتاد وجودی پیدا میکنه. و اون قوا که از این سخن گفته میشه نه به عنوان یک واقعیت های عرضی برای نفس و یا حتی معلول نفس، بلکه منزله یک شؤونات و ابعادی از نفس فرض میشود که در هر مرتبه برای نفس پیدا میشه و متناسب با اون مراتب و مدارجی که نفس دارد شؤونات و ابعاد خاص خودشو داره. لذا از این منظر همه حقیقت قوا رو باید همون نفس بدانیم و نفس مجمع البحرین همه اون در واقع یا مقام جمعی همه اون قوا شده، یک اجمال در این تفسیر تفسیری به این اجماع شؤونات نفس بهت بگیم بیه. حتی ارز کردم مثلا معلول هم نمیشه بود. بله مشای اینا معتقد بودن که قوا به منزله مثلا اعراض، اعراض چجوری هستن؟ عقل فعال اونا رفاظی میکنه به جوار اشیا. اونا هم تقریبا تلقیشون بود که اینا معلول های عقل فعال هم که مشارکت نفس برای نفس حاصل میشه. و یا مثلا حالا برحال اگر تو اون فضا بخوان بیندشیم واقعا حقیقت قوا جدا از حقیقت نفس است و حتی اگر گفته بشه که قوا معلول نفسند و فائز از نفسند، باز نظر ملا صدر تعنی نمیشه، چون واقعیتی جز نفس نداره. یک حتی هویت ربطی هم نمیشه گفت، شأنی از شؤونات نفس هم. حالا اگر اون تعبیراتی که در بحث علیت جناب مولا صدرا داره که نهایتا معلول رو به تشعون برمیگردونه، اگر به اون معنا لحاظ کنیم شاید تعبیر معلول نفس بودن بشه کرد، ولی در این حال به توجه داشت که اینا از جناب مولا صدرا فروع هم به شؤون نفس هم. این بحث خیلی مهم نیست. بعد البته یک محدودیت هایی در اندیشه صدرایی هست که قبلا هم بهش اشاره کردم که در بعضی از مواضع جناب مولا صدرا مثلا تصریح داره که فرض کنید برخی از قوا مثل قوه مثلا نامیه، مثل قوه قاضیه، مثل قوه مولده، مثل قوه مصبره در نفس نباتی هستن، اینا ماده هم چونشون معتقد نفس نباتی ماده است. نفس حیوانی رو مجرد میدونه، نفس انسانی رو مجرد میدونه، اما نفس مادی رو. بعد این خودشی که از اون موازه است که محل تأمل در آراء مولا صدرا. چطور شما یک تلقی اولا از اون رو قائلید که قوا همه حقیقت نفس و همه حقیقتشون در نفس است و نفس کل القواست، بعد نسبت به برخی از قوای همچین تلقی داری؟ خب اگر اینا مادی باشن به بعضی جهات دارد ایشون که مسخر نفس هم و نفس اینا تسخیر کردی در خدمت نفس دیگه، بعد با اون مدل النفس فی وحدتا کل القوا سازگار نیست، بیشتر به نگرش مشائی سازگار. لذا در بسیاری از موازدی با آره ملا صدر حرف سازگار نیست، چون ملا صدر میگه نفس در مرتبه حس حسه، در مرتبه طبیعت طبیعته. خب حالا که در مرتبه طبیعت طبیعته، یعنی مرتبه نزله نفس است. خب این قوا و جهات مربوط به حسی نباتی نفس آدمی رو باید شما همین تصور داشته باشید، نباید بگید یه چیزی جدایی هستن، در خدمت نفسن، مفخر نفسن، مادی هستن. یه تو هم مدل تشکیکی شما باید تلافی تشکیکی داشته باشید. در حال این یکی از این موارد است که به نظر میرسه که جای تأمله و بخصوص قوه مصوره. قوه مصوره حالا قوه نامیه، قاضیه، اینها خیلی مشکل نداره چون هر تک تک سلول های بدن ما ویژگی داره. قوه مولده در تک تک سلول ها هست، این تولید مثل شریف خودش میکنه. اما قوه مصوره قوه ایست که اعضا و جوارح رو شکل میده، یعنی تمام اعضا و جوارحی که در جنین در بطن مادر شکل میگیره و دست میشه، پا میشه، سر میشه، گوش میشه، اینا معتقدن قوه ایست، اینا قوه مصوره که اینا رو صورتبندی میکنه. خب هنوز نفس ناطقه پدید نیامده، نفس حیوانی هم حتی پدید نیامده از نظر شما، چطور این قوه مصوره چطور قبل از پیدایش نفس انسانی بعد بیاد اون بدن کامل و مزاج اتم بر اساس مزاج اتم اون بدن کامل رو تصویر ببخشه؟ این چه ماهیتی باید داشته باشه؟ مگه میشه فرض کرد یه امر مادی این همه تشکل و نظم و هنوز هم که این نفس حیوانیش نیامده چه برسه به نفس انسان؟ رو مدل خود جناب ملا صدر رو میشه توجیه کرد. آه بالاخره این هم یه مرتبه از مراتب نفس است، به هم میزان خودش از تجرد برخورداره، دارای شعوره و بر اساس این شعوری که داره عمل میکنه و بر حال تمام این مراتب هم با هم دیگه تناسب دارن و زمین ساز مرحله بعدی هستن، میشه توجیه کرد. اما اینکه بیم بگیم مصورم مادی است واقعا خیلی دور از ذهنه که این تشکیلات با این عظمت با این پیچیدگی شکل بگیره در بدن، در جنین، در رحم مادر، در مرتبه جنینی و بعد ما بگیم اینا عدیم شعور هستند، فاقد شعور هستند. اتفاقی از اون اشکالاتی که بهشون گرفتن خودشون ذکر کرده ولی پاسخ خیلی قانع کننده اونجا بیان نفرمودن الا همین اشارت که از کردن که خود ایشون حالا اگر من
بباره کشم این شکل اشراف خالی نسیم هم توی گفتن این هم همه چطور حتی قبول مصوره که مثلا مادیه این هم تصدیل سازیه
بله در حال اینا از نکاتی است که در اون مدل اصلی جناب ملا صدر پاسخش تقریبا روشنه. با این حرفایی که در گوش کنارشون بیان فرمودن سازگار نیست. صفی صدر سلام علیکم. بله شاخا بله اون هوی
عرص حساب شده
بله
نه شجهت این که مثلا میگم اون شاخه ها و نگاه هایی که بردن میده در واقع عرصش هستن مردش هستن بلکه یک مرتبه ای از وجود درخت هستن که یعنی طرف تکامل رسیده اینا رو داره این که حالا بعد اونها در این جهت خیلی تفاوت داره حتی با وقت تجرد اومده شد در این جهت پس صرفا اینکه به ذهن نزدیک به ذهن بودنه اینکه چطور گواهی نه شونا نصیب هستن میان که ارزش باشن یا معنی
این شاخه ها رو ما فرض کنیم یعنی نگار شاخه ها
رو ما با در شاخه ها رو
میگیریم مثلا ارزش دیگه رو با اون رو چه شاخه ها
کردن تیریت پیدا کنه اونجا باز رو به تیریت پیدا کنه یه روش مثلا قوای نفس خود خود ارزش نفس کنه در اینجا که نفس به نفس به تکامل رسیم مجموعا به نگه در این هم که ما وای از تجربه و مادیدن دارم و صرف این که به مرتبه میوه دادن میرسه این میوه دادن میشن این یک مرتبه ای از این حسین که یک نشان تکاملیه در
سوشن رو دیدم سوشن رو
خب به هر حال بیان جناب ملا صدر رو عرض کردم، بیان اصلی ایشون که می‌فرماید در نزد لمس عین عضو لامس است، در نزد شم ذوق عین اون قوه شامه و ذاته هست، و از ارتفع الى مقام الخیال کانت قوتن کانت قوتن مصوره و لها ان یرتفع ان هذه المنازل الى مقامات العقول القادسه فیتهد به کل عقل و معقول. خب توی یک همچین تلقی که تمام این مراتب و مدارج نفس قرار میگیره قابل توجیهه، چون همه اینا مراتبی از اون مراتب تشکیه نفس خواهند بود و بنابراین اون مرتبه طبیعت هم مرتبه از مراتب نفسه. نفس به اصطلاح مرتبه نازلش میشه جسم و حیث طبیعی، مرتبه عالی همون جسم و حیث طبیعی میشه اون عقل و ابعاد تجردی نفس. این نکته رو اینجا بعد اسمش تأکید کنیم. در ادامه همین بحث جناب الله صدرا در یه جایی به مطلب اشاره کردن که در تأیید همون تلقی ایشون هست و تصریح به این هست که ماهیت قوا جدای از ماهیت نفس نیست و ماهیت نفس هم جدای از ماهیت قوا نیست. به لحاظ این یگانگی که بین نفس و قوا هست نباید تصور کرد مثلا قوا مثل ماهیت اعراض نسبت به جواهر چجوریه. جوهری ماهیتی داره، اعراض هم به خودش ماهیتی داره. ماهیت جوهر بیرون از ماهیت اعراضه، اگرچه که ارتباط وجودی با هم داره. ولی زن می شود فرض کرد که جواهر مختلف اعراض واحدی داشته باشه، چند تا جوهر مختلف عرض واحدی داشته باشه. در خصوص قوا اینطور نیست. از اون جهت که نفس کل القواست و قوا شئونات نفس، ماهیت قوه پیوسته به ماهیت نفسه. یعنی اینطور نیستش که مثلا فرض کنید قوه مولده در نفس نباتی همون ماهیتی رو داشته باشد که در نفس حیوانی داره، همون ماهیتی داشته باشد که در نفس انسانی داره. نه اینطور نیست، چون نفس نباتی و حیوانی و انسانی ماهیتشون متفاوته. توجه فرمودید؟ ماهیت نفس نباتی که روشن نباته، نفس حیوانی حیوان، انسان هم انسان. بعد تو اون تصور قبلی و شایع و متعارف مشایع اینه که بلاغه قوه مولده اینم داره اونم داره اونم داره، به منزله یک عرضیست با عرض بر حسیت جوهر شد. در اینجایشون میفرمون نه اینطور نیست، در نفس نباتی ماهیت نباتی داره، در نفس حیوانی ماهیت حیوانی داره، در نفس انسانی ماهیت انسانی داره. و نباید تصور کرد که اینا منزله یک اعراضی هستن که در هست جا عارض شده.
حالا این ستا
هست، ستا که نفس انسانی داره یا نفس انسانی داره نه، نفس انسانی داره خودش یک ماهیت متمایز از این دوتا داره. قوا قوا و آثار و افعال اونها رو داره، ولی که به نحو کاملا متفاوت با اونها. بله. خصوصیت نباتی در نفس نباتی تعبیر ایشون است به نحو بالفعل. همین خصوصیات نباتی در نفس انسانی هست به نحو بالقوه. بالقوه نه به معنای قوه در مقابل فعل که ما بکار بریم، به معنای مقام اجمال در مقابل مقام، در مقابل مقام تفسیر. یعنی همه کمالات اینجا اجمالا هست، به نحو وحدانی موجوده، به نحو تفصیلی و متفاوت سر میکنم، به نحو تفصیلی و متفاوت در نفس نباتی بوده، در نفس حیوانی بوده، ولی وقت به نفس انسانی میسید اینطور نیست که سه تا نفس با هم چسبیدن شده نفس انسانی. یه قوا با هم دیگه جمع شدن شون نفسه. نه، نفس انسانی یه حقیقت واحده ایست که تمام اون کمالات در درون خودش داره. اون کمالات به نحو تفصیلی به نحو بالفعل تفصیلیش توی مثلا مرتبه نفس نباتی هست، ولی که همراه با قوای نفس حیوانی و همراه با قوای نفس انسانی به نحو وحدانی در نفس انسانی مثل اینکه میگیم تو مرتبه عالی مقام اهدیت جمعی صفات هست که مقام به اصطلاح اجمال در این تفصیل دیگه ظهور مفصل مجمل هست دیگه در این مقام اینجا همینطوری هست، همه این کمالات در نفس انسانی جمع. لذا این نکته نکته مهم نیست به صفحه صفحه 52 جلد 8 نکته خیلی ظریف و دقیق است. 52 صفحه 52 جلد 8 بله، نه قوه معنی در مقابل فیلم نخیر قوه نفس بین این پاراگراف آخر صفحه 52 جلد 8 رو دقت بفرمایید. و علم ایزن، حالا این قبلش عبارت قبلش هم عبارت مهمی است که ایشون توضیحاتی رو میدن و بعد فهمید ذالک من اقوى الدلائل اقوى الدلاله الا ان النفس يسري فعلها وتدبيرها في الماده الاخيره والقشر الاكثف الاطعاد من لباب جوهرها الالتف التف الاعلى. این قبلا فکر کنم خوندم بهت. فقط ثبت و اینجا اثبات میشه که ان النفس الحيواني بل الانساني جامعه لهذه القوى الادراكيه والنباتيه وموضوعاتها الغريبه والبعيده فهي اذن كمال لموضوع هو لا يتقوم الا به. نفس انسانی کمالی است برای چی؟ برای موضوعی که اون موضوع تقومی جز به او پیدا نمی کند، یعنی تقوم ماهوی اون موضوع و همون نفس. و هو اذن مکمل نوع و صانعه و او مکمل نوع و صانع اون هست. لأن الاشیاء المتخالفت بالانفس به خاطر اینکه اشیایی که از حیث نفس تخالف دارند مثلا تخالف نفس نباتی با حیوانی یا انسانی متخالفتون بالحقیقت نوعیه، اینا حقیقت نوعیشون با دیگر متفاوت، لا به مجرد العوارض شخصیه، نه صرفا از حیث عوارض شخصیشون. مثلا اون نفس نباتی همه نفس حیوانیه، با این تفاوت نفس حیوانی چند تا مثلا قوه بیشتر ده، نفس انسانی هم نفس حیوانیه با این تفاوت چند تا قوه بیشتر ده. نه اینطور نیست. لیکون الانفس للعبدان کلهیات لاحقت للانواع المحصلت بعد تماما، یعنی اینطور نیستش که تصور کنیم که انفس برای عبدان، نفوس برای عبدان مثل هیئت‌های لاحقی برای انواع هستند که اون نوعیتشون قبل از الحاق این هیئت‌ها تحصل پیدا کرده. بنابراین این لحوق این هیئت‌ها و اونا دخلی در نوعیتشون نداره. فهم نه اینطور نیست. و علم سلام کامت بدان که ایزن ان الغوى النباتیت الوجوده فی النبات قوای نباتی موجود در نبات اینا چی هم؟ مخالفتون بالماهیت و نویه للغوى النباتیت الموجودت فی الحیوان اینا ها او قوایی که شما نباتی که توی مثلا نبات شما ببینید توی این تعبیر رو مخالفتون بالماهیت و نوعیت للغو و نباتیت الموجودت فی الحیوان اینا غیر اون قوای نباتی که تو حیوان هست ماهیتا متفاوت هست حقیقتا با هم متفاوت هست اینطوری با این هم قوه نباتی هست و این قوه نباتی هست چرا؟ چون گفتیم که قوه متحد با نفس بلکه این نفس است نفس هم قوه است قوه هم نفسه بنابراین وقتی جوهر و نفس موضوع تخالف ماهوی با هم دارن قوه هم با دیگه تخالف ماهوی دارن اگر قوه عارض با نفس بودن بله می شده غیر این رو بود و یه فیلم موضعه لیسه و عرضین این در هر دو موضع در موضع نبات و در حوزه مثلا حیوان عرض نیست کما تو و همه کمایی که بعضی گمان کرده اینطور گمان شده است بلکه جوهران اما فی النبات فبالفعل و اما فی الحیوان فبالقوه این خودش که حقیقت جوهری است که در نبات به نحو بالفعل در حیوان به نحو بالقوه این بالقوه در مقابل بالفعل اون بالقوه بالفعل مشهور نیست این قوه به معنای معنا القوه ها هنا غیر ما یسبه الامکان الاستعدادی این به اون معنای این که امکان استعدادی است نیست بل حاضر قوه کما یقال فی المعقولات بالقیاس للعقل البسیط انها فیه بالقوه الفعلیت الاجمائلیه و هی کائنتون ان العقل البسیط تکون الفعل ان الفاعل لا تکون الشیء ان القابل المستعد این به معنای اون به اصطلاح قوه ایست که ما به عقل بسیط نسبت میدیم توجه فرمیدید؟ اون عقل بسیطی که مثلا منشأ پیدایش معقولات میشه در عقل ما اون صورت عقلی رو او داده است ولی صورت عقلی در مرتبه مثلا عقل فعال به چه نحوه؟ محققه به نحوه بسیط به نحوه اجمالی همون که میگیم بسیط لایقت کل الاشیا دیگه درسته؟ یعنی همه اشیا در مرتبه بسیط لایقه هستن اما نه به نحوه تفصیلی بله اجمال در مقابل تفصیل منظور یکی ایشون میفرماید که این قوه که ما میگیم او فعلیت اجمالی است نه قوه در مقابل فعل که فقدان و نداری باشه پس این نکته دوستان توجه داشتن و توجه داشتیم تصریح شده اینجا که بهش قوه فعال داخل در حقیقت جوهری نفس هم و اینا کمالات نفس هم نفس هم به حال به اینها تقوم داره نباید تصور که اینا عوارض لواحقی برای نفس هم تلقی عرضی از اینا نباید داشت
نفس انسان
بالفعل ببینید اون قوا رو داره نه به اون نحوی که تعین تأثیر پیدا کرده در نبات در این مرتبه عالی تری داره به نحو جمعی داره ببینید یک سری قوای دیگه هم داره دیگه نفس حیوانی اون قواش چجوریه اینطور نیستش که مثلا این قوه کنار قوه کنار قوه بعد دو تا قوه دیگه هم بشه اضافه شده نفس حیوانی نه اینا همه شونت نفس حیوانی هن. اون قوای نباتی هم که در نبات هست در حیوان در واقع جز شونت نفس حیوانی اینطور نیستش که با او حیثیت نباتیش در حیوان باشه با حیثیت حیوانیشی توجه کنم؟ بله هست منطور کمال یافته یعنی تو همراه با یک کمالات عالی تری به نحو وحدانی و بسیط و اجمالی و الله همه آثار رو داره همه فعلیت ها رو داره
خب فرمانی نفس صورت مانتیس منتبه در مانتیس
در افتدای بودیش
در ارتفاع روز با جسمانیت رو روحش بودن
همون دیگه
چون اینجا نفس جسمانیت صورت بگم رو مجرده
نه صورت که همیشه مجرد ما دو جور صورت
داریم صورت متکلف میشه همه چیزهای عالم از ماده
رسیده بله دو جور صورت داریم یک صورت منطبع در ماده داریم یک صورت مجرد از ماده نفس از اون مقام انطباع که مقام مادیته هی رفته رفته تکامل جوهری پیدا میکنه تا جایی که میشه صورت مجرد از ماده خب فکر میکنم دیگه به اشباع و مازی بحث قوه و برحال قوای نفس و نفس سخن گفتیم من موازهی که بحث شده در جلد هشتون به دوستان گفتم حتما یادداشت کردی شماره صفحات رو انشاءالله مراجعه میکنه اگر اجازه بدید وارد بحث تناسخ بشیم که بحث بعدی ماست بعد تناسخ هم بحث مهم ما معاد جسمانی است بحث خیلی مهم نیست این سیلی که در این صفحه درستون لحاظ شده است کاملا ترتب منطقی و موضوعی به هم داره ابتدا باید نسبت نفس و بدن رو فهمید تا بعد حکم صادر کرد تو مقوله تناسخ تناسخ رو باید خوب فهمید تا بعد ببینید معاد جسمانی از نوع تناسخ است یا چیز دیگه است
بله اینجا فقط یک سوال فرمانه شما است زمانی که چون اینجا گفته که اگر صورت نبات غیر از صورت نباتی در حیوان است یا حتی در انسان حالا در اینجا زمانی که انسان در حالت مطبعه هست یعنی هنوز به مرحله نفس نباتی نرسیده نفس حیوانی نرسیده چون یک حالت اشتدادیه دیگه
اون آثار حیوانی هر زیاده
پیدن حالا اون آثار که زور پیدن اگر در حالت نفس نباتی هست این نفس نباتی هم باز متفاوت از اون نفس نباتی
نه دیگه اون نباته تا اینجا نبات
بله
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 یک حرکت جوهریه تو هر مقطعش یک ماهیتی داره در اون ابتدا که هنوز اوصاف حیوانی پیدا نشده است نبات بعد که از اوصاف حیوان دیگه پیدا شد نه نبات نه بعد از حیوان که انسان باشه بعد برحال اینا مقاطع مختلف بستن اینه که در اون مقطعی که حیوان است دیگه نفس نباتی نیست قوام در واقع دیگه اون قوام نیستن توجه هم منحس ماهیه پس بنابراین نتیجه بحث ما این شد که این که ایشون میفرماد که نفس این قوه است و نفس و فی وحدتا کل القوا این هم منحس ماهیت هم منحس وجود هم منحس وجود قواش و ناتی از نفس هستن من هم منحس ماهیت یعنی ماهیت قوا از ماهیت نفس گرفته شده و نفس ماهیتش با ماهیت قوا یگانه هست قوه مولده نفس نباتی ماهیتاً و جوهراً متفاوت است با قوه مولده نفس حیوانی و ماهیتاً و جوهراً متفاوت است با ماهیت جوهر چیه؟ هم ماهیت نفسی است که با اون مرتبه است پس این بحث که میگیم نسبت نفس با قوا چی هست از دو حیث مطرحه هم از حیث وجود مطرحه که حکمش صادر کردیم گفت اینا داخلا در هویت نفس نه عارضه بر نفس داخل در هویت نفس هست و هم از حیث ماهیت حکمش معلوم کردیم داخل در ماهیت نفس هم هستن خارج از ماهیت هم نیستن پس قوا هم داخل در هویت هست من حیث الوجود هم داخل در ماهیت هست من حیث الماهیت و خیلی نکته مهم نیست که نه وجود چه قدما گفتن نه ماهیت چه قدما گفتن چون تلقیشون تلقی عرضی بوده از قوا خب بحث بعدی ما بحث تناسخ هست جلد هشت اینا اغلبش مباحث تناسخ نه تناسخ نه تناسخ در جلد نه تناسخ همطور که دوستان به هر حال استهزار دارند و با مباحثش آشنایی دارند میدونید که باور به تناسخ باور بسیار شایعیه بسیار شایعیه تمام ادیان هندو بودایی با اون گستره وسیعش اینا معتقد به تناسخ هستن. تو اینجا که بنده اطلاع دارم عموما این باور دارن، البته تناسخ شقوق و مختلف داره ولی در مجموع باور تناسخ دارن. بفرمایید.
شده که از بسکران ها دو ماسه ما هم فرد از نوربه اومده اونا هم گفتن که مبلغ های مسیحی رو با هاشون که بحث میکرد هم فارد به تناسخ شده، یعنی گفتن مبلغ های مسیحی
مبلغ های مسیحی
در
حال اون چیزی که ما از غربیا به حال می‌دانیم اون در مثلا در یونان قدیم اغلب حکما قائل به تناسخ بودن، حتی به جناب افلاطون مثلا ما در آثارش باور به تناسخ رو می‌بینیم و حکمای پیش از بله پیش از جناب افلاطون و سقراط مثل فیثاغورسیان و بعضی دیگه از بزرگان یونان باستان اینا هم باور به تناسخ داشتن. در بین خود ماها اخوان الصفا از کسانی بودن که باور به تناسخ داشتن، عموما قالیان شیعه باور به تناسخ دارن. قالیان شیعه بله؟ بله دیگه بله قلوبگرایان اینا باید به تناسخ هم. در بعضی از به اصطلاح ایرانیان باستان که در اونجا هم گزارش شده است، بعضی از متکلمین و فلاسفه ما هم یعنی در یونان باستان، در ایران باستان، در هند و خلاصه ادیان هندو بودایی اینا عموما تناسخ گرا هستن و بعضی از حکمای ما مثلا در آراء مثلا جناب شیخ اشتاق یه جاهایی البته نه همه جا عباراتی هست که تقریبا مؤید تفکر تناسخه. در ابن ابی جمهور که از حکما و عرفا و متکلمین بوده شخصیت نسبتا جامعی هست، در کتاب المجلی تا اینجا که یادم هست یادداشت کردم اونجا در شایین شیخ اشتاق مثل شهر زوری ایشون قائل به تناسخ هست و برحال گستره وسیع دارید. امروز هم در غرب یه عده زیادی هستن که حرفا رو میزنند و شواهد قرائن رو درست میکنند و عده پیدا شدند و میگن ما یه چیزایی یادمون میاد از دوران گذشته و من کی بودم، میگه من دختری بودم، من فلان بودم. از این شواهد و قرائن هم زیاد نقل شده است.
از شایدنش فرقیمتون دالای لما
چی؟
دالای
بله دالای
بعد الان رسیده بود دالای لما 15 هم یعنی 15 هم هست این دالای لما چرخیده
آره
و میگن هم پیدا میکنم یه بچه بجوده هم بیده چنم این دالای لما 16 هم
بله هم دیگه البته خیلی حرفای شیادی و حرفای دروغ و اینا هم کنارش هست. به هر حال این یک باور رایجی بوده است. اینکه حالا چرا یه همچین باوری رواج پیدا کرده و رواج داره و خیلی بهش باور دارن اینجا تأمله. ببینید اگر ما نظام قائل به نظام جزا و پاداش اخروی نباشیم، نظام جزا و پاداش اخروی را اگر کسی قائل نباشه علل قاعده به سمت همین تفکر میره. این در واقع یک جایگزین نیست برای بهشت جهنم. باور به این که عدالت باید حاکم باشد، فطرت عدالت باور و عدالت گرای آدمی او رو به سمت سوق میده که توی نظام هستی بالاخره آدم ظالم باید به سزای خودش برسه، آدم هم نیکوکار به ثمرات خودش برسه و نتایج اعمالش برسه. لذا اگر جهان آخرت رو انسان جهان حساب و کتاب و قیامت رو انکار کنه این زمینه بسیار مناسبی است. در ادیان هندو بودایی عموماً ما بحث قیامت نهایی ندارن. یک عالمی به نام نیروانا مثلا در اندیشه های مثل بودا یا بعضی از ادیان هندی هست، یه عالمی که در اونجا انسان با آرامش و قرار ابدی میرسه، ولی تا به اونجا برسه باید تصفیه بشه دیگه، باید تصفیه بشه، حساب کتابش صاف بشه، اون آمادگی ورود به عالم نیروانا رو پیدا بکنه. و لذا این در این گردونه و چرخه زندگی باید بره و بیاد، که ازش تعبیر به کرمه میکنم، چرخه حیات. منظور یکی از اون موازی که این باور رو تحکیم کرده همون این کار معاد به معنای جزا و پاداش. یک جهت دیگرش هم در واقع انکار تجرد روحه، یعنی کسانی که باور به تجرد نفس آدمی ندارن، خب طبیعتا این روح بعد مرگ کجا میره؟ یعنی عالم رو بیچرخه. اگر مجرد باشه میره به عالم مجرده، پس معلوم میشه این که میمانه توی عالم و با همین عالم خلاصه از این بدن به بدن میره بنا به اعتقادات اینها، این مبناش این سیستم فاقد او حیث تجردی است و عالمی بنا مجردات وجود نداره که این بره یا اگر هست اون به اون مرتبه نرسید.
این سوال
بنام شد نیروانا عالم ماده است و من الان دقیقا نمیدونم به طور تفصیلی اونا چی میگن، ولی نه عالم ماده هم نیست. در حال ببینید اون یک عالمی است که شاید از لحاظ وجود شناختی تبیین روشنی برایش ارائه نکرد. میگه انسان به یک مرتبه میرسد که اون مرتبه دیگه همه نیازها، همه تمنیات، همه آرزوها پایان میپذیرد. لذا حرکت، تکاپو، جنبش و معنا دیگه وجود نداره و او آرامش ابدی رو به معنای سکون و قرار بی‌نیازی کامل تلقی میکنند. حالا اون تفسیر وجود شناختیش چیه من اواقعش حضورزه ندارم، باید تحقیق بشه. کسانی که مقدار بیشتر در ادیان هندو بودایی مطالعه دارم، قبلا یک مطالعاتی داشتم ولی حضورزه ندارم. برحال بینید ما خود ما حکمای ما هم گرفتار همین مشکل بودن. مثلا شیخ اشراق که از بودا صف ظاهرن یکی از حکمای اشراقی یاد میکنه در همین حکمت الاشراق، منطقش اینه، میگه که اینا معتقدن نفس انسانی مال عالم انوار. خب یک انوار عالمی داریم اینا انوار محضه، در مقابلش یه عالمی داریم که عالم چیه؟ ظلمت محضه. حالا این نفس اگه قرار باشه بره در عالم انوار محضه و هیچ آمادگی نداشته باشه، امکان پذیر نیست. نفسی که تو عالم ظلمانی اونس گرفته با ظلمت ها، هنوز تعلقاتش رو از عالم ماده قطع نکرده، هنوز وابستگی ها تعلقاتش بلکه افزوده شده کمتر نشده، که اصلا نمیتونه وارد عالم بشه. لذا اینا معتقدن و چند درصد آدم ها تا زمانی که در این دنیا هستن این نزاهت روحی رو پیدا میکنه که آمادگی ورود یک باره به عالم مجردات محضه یا انوار محضه باشن، خیلی کم هست. لذا اینا معتقدن بعد از مرگ اینا تو همین دنیا میچرخن و میچرخن تا اون نورانیه و اون صفای مناسب ورود به نوالین رو هم پیدا بکن. یکی از مبانی باور به این تفکر همین انکار عالم میانی است. اگر شما منکر عالم میانی بین مجردات محضه و عالم طبیعت باشید، خب خیلی طبیعیه که به سمت این تفکر برید. و چطور؟
بله؟
خب اون دائمی نیست دیگه، اون دائمی نیست، مثل که یکی رو میبرن تو جهنم باید در قبال باشه.
نه اون دائمی، من نفس نمیگم، همین وقتی میگه مثلا توی بدن حیوانی اون به رفتر کوچیکی میتونه سر در بیاره،
نه اون میگه که اونا میگن که باید اون عذاب ببینه، تعلمات اون تعلماتی که از ناحیه اون بدن حیوانی و حیوان شدن میکشه، بعد در اون چرخی بعدی منجر به این میشه که اون یک تعالی پیدا بکنه. حالا ما دفاع نمی کنیم از اون دیدگاه ها، ولی میخوام از کنن مبنای این تفکرات بین از کجا نشد میگیره، یا انکار جزا و حساب و کتاب و عالم جزا و پاداشه، یا انکار تجرد روح، و یا انکار اون عالم میانی است. ترجمه کنید؟ عالم میانی ایشون اون که نقل میکنه از بزرگسوف و دیگه نقدش هم نمیکنه، در اون نگاه بزرگسوف اینطوری است. خودشون متعلق به عالم میانی هست. بله ایشون متعلق به عالم برزخ هست. بعد مشا اینم اومدن و عالم میانی رو بردن در کجا؟ در افلاک و اینا، در خیال فلک، در خیال فلک. یعنی اینا انسان ها که میبیرن به سه دسته میکنن دیگه، اشقیا و سعدا و متوسطین. بله این متوسطین حالا امثال مثلا بعض از این حکما که معتقد بودن که اشقیا که اصلا به اون حیات انسانی نمیرسن، یعنی حیث عاقلی اونا شکوفا نمیشه بعد از مرد، اصلا چیز زنده باقی نمیمانه. نه در فارابی یک موازی هست که این بیان رو میشه از استنباط کرد، و منظور این که اشقیا که حالا به این ترتیب و سعدا و همه که اون مرتبه مجلدات محضه وارد نمیشن، عالم میانه وجود نداره، لذا و افلاک رو تنها جای دونستن که اونا میرن. و در اینا میخوام ارز کنم که علال غاده و علال مبنا این ستا پای و اساس که زمین ساز این تفکر بوده است در بین حکمای ما وجود نداره، نه در ادیان الهی هست. در ادیان الهی هم جزا پاداش هست، هم جهان پس از مرگ هست، تا قیامت عالم میانی هست، و هم اینکه معتقدم به اینکه نفس انسان یک حقیقت مجرده ای داره که توفی می شود توسط ملائکه. حالا بگذاریم از برداشتای برخی از متکلمین کجندیش و سطحی نگر که اونا معتقدن روح یه حقیقت مجرد نداره، کم هم نبودند در بین متکلمین، کسانی بودند و هستند، همین الان هم هستند که تلقیشون از حقیقت نفس اینه که مثل یک بله یک دودی، مثل یک بوی عطری، بله جسم لطیفی. بله خب چرا این باور باطل است؟ توجه کنید خیلی دل دیگه با تجربه بحثی که ما تا اینجا کردیم پاسخ های خیلی روشنی داره. از کردن اول این زمینه وجود نداره، یعنی شما در حتی مشایین ما نیست، در متکلمین، در اشراقیین نیست، در حکمای صدرایی نیست، در باورهای دینی ما نیست، اگرچه که گوش کنار تو برخی از افکار متکلمین به چشم میخورون بابان. غیر از اون اصلا اصول و قواعدی وجود داره، عقلی وجود داره که ما اجازه نمیدهیم چون تلقی رو داشته باشه. اولا این نکته رو عرض کنم که تناسخ که میگن چند جوره دیگه، تناسخ هم بله سعودی داریم و هم نزولی. در تناسخ سعودی که در واقع فرض کنید بله دیگه این خاک تبدیل به گیاه میشه، گیاه تبدیل به حیوان میشه، حیوان تبدیل به انسان میشه، این که در واقع همون حرکت جوهری است، عبارتان خواهی حرکت جوهری است که البته حکمای قبل از ما، قبل از الله صدرا همین رو هم باور نداشتن، چون حرکت جوهری رو قبول نداشتن. ولی اگر بنابر حرکت جوهری بخوام تصور کنیم، پس تناسخ سعودی به این معنا قابل فرض است. البته باز با همون مبانی صدرایی ها، نه ای که مثلا روح از یک بدنی در میاد میره توی بدن دی، از بدن مثلا جمادی در میاد میره توی بدن نباتی، از بدن نباتی در میاد میره توی بدن، این که نیست. به این معنا هم باطل است، به این معنا تناسخ، تناسخ سعودی به این معنا قطعا باطل است. به اون معنا حرکت جوهری به معنای صدراییش بله وجود داره. اما تناسخ نزولی چی؟ تناسخ نزولی رو میگن شامل تناسخ انسان به انسان، یعنی نفس انسانی بره در یک کالبد انسانی دیگه، اصطلاحاً ازش نسخ، نسخ به همین میگن. اگر از انسان وارد کالبد حیوانی بشه اصطلاحاً بهش میگن مسخ، بله. و اگر از کالبد انسانی وارد نباتی بشه فسخ گفته میشه و جماد هم میشه وسخ. این تعبیرات رو کردن. خب در تناسخ نزولی هم باز همه یکمچین یکسان نیست تصورشون. در تناسخ نزولی هم همه یکسان نیست. مثلا در اون چیزی که جناب شیخ اشراق نقل میکند در حکمای اشراق، الان یادم بیاد، ایشون فقط چیز رو قبول داره، به اصطلاح تناسخ از نوع به یک کالبد حیوانی رو قبول داره، دیگه به کالبد انسانی و به کالبد نباتی و به کالبد جمادی رو قبول نداره. همین چیز ارز کردم جناب شیخ اشراق نقل میکنه از بوزاسوف، یکی از فلاسفه اشراقی. البته اونجا هم ارز میکنم در مواضع مختلفی جناب شیخ اشراق نقد کرده، تناسخ قبول نداره، اما در یکی از مواضعش که در حکمت الاشراقه گویی که تلقی به قبول کرده است، اگرچه که خیلی تصریح نداره به قبول مطلب، ولی این رو نقل کرده بدون که نقد کنه. خب ارزم اینه تناسخ هم تو این قالب ها در نظر بگیر، اگه بخواد از انسانی به انسان باشه، از انسان به حیوان باشه، نبات و جماد باز نقل نشده از خیلی از معتقدین. به در خصوص حیوان و انسان میخوام بررسی کنیم که چرا باطل است. حکما چند تا دلیل همشون مشترکن در این ادله، یه دلیل هم اختصاص به تلقی صدرایی از نفس و بدن داره. اون که همشون مشترکن این است که اگه قرار باشه که نفس انسانی بعد از مرگ به یک بدن دیگری ملحق بشه، لازمش چیه؟ لازمش این است که اون بدن آماده تلقی نفس بشه. حالا چه میخواد بدن حیوانی باشه؟ چه میخواد بدن انسانی باشه؟ خب همین که او آماده پذیرش نفس هست، حفاظت عقل فعال مقتضی آن است که نفسی مناسب او بدن رو بهش حفاظه کنه. یعنی یک مزاج در عالم پیدا شد، یک قابلیت پیدا شد که به محض این قابلیت پیدا شد برای پذیرش نفس، عقل فعال والا چیکاره است؟ این که مفیده حقایق وجودی توی عالم هست، باید این رو حفاظه کنه دیگه. همزمان هم عقل فعال باید حفاظه کنه، درست در همون لحظه این نفس جناب آقای علف میخواد بره توی بدن. اجتماع نفوس نفسین در بدن باید پیدا میشه، چه میخواد اون بدن بدن حیوانی باشه، چه میخواد بدن انسانی باشه. چون این مختزی پذیرش نفس شد، خب مثل که فرض کنید یک قالب رو فراهم کرده، یکی میخواد موادی بریزه توش، همونجا بلافاصله یکی میاد و زرنگی میکنه میپره توی قالب. حالا این تراخی و تفاوت زمانی اینجا قابل فرض دیم، آه این زودتر اقدام کرد دیگه اون قالب چیزی نمیتونه عمل کنه، ولی در نظام هستی نمیشه اینطوری تصور کرد. به محض این قابلیت پیدا میشه حفاظت پیدا میشه، به محض قابلیت پیدا میشه حفاظت پیدا میشه، بعد در همون لحظه باید اون نفس دیگه هم به این بدن ملحق بشه، که این اجتماع نفسین در قلب واحد پیدا میشه، که اینو همه حکما انکار کردن. ما ممکن یکی بیاد بگه آقا چه اشکال داره دو تا نفس در این بدن واحد؟ هم اشکال عقلی داره و هم عملا و تجربتا ما یک همچین دریافت رو نداریم. هیچ آدمی احساس نمید دو تا آدم هست. البته در بعض از مریضی های روانی که تعدد شخصیت احساس تعدد شخصیت هست وجود داره همچین احساس، ولی اون آدم ها آدم ها نرمال هم بقول معروف متعارف نیستن. در بین آدم ها متعارف یه همچین احساس وجود نداره.
الله
فرمود فرعاد اینجا سآل میشه که همون نفس رو افاظه بکنه به این بدن. اون نفس که هست، این تحصیل حاصل میشه که افاظه اینجا دیگه، افاظه یعنی
اون تکانه
رو بگیره. یاله سآل پیش بیاد که اول فرعاد اون نفس رو خلاصه آماده نداره
بده به اون نفسی که بکنه که برای افاظه بشه، نفسی که نفس بله. خب دیگه باید خیلی چیزای دیگر رو قاطیش بکنیم، یعنی نظام اصلی رو چسب و پینه و اینطوری تصور کنه که یه چیز از این جای بجه. نظام افاظی یه قابلیت پیدا میشه افاظه میشه، اون نفسی هم که موجوده است در بدن خودش موجوده، بعد که این بدن رو رها میکنه بعد حالا ادله دیگه میارن میگن که چطور میشه که در همون لحظه که این نفس میخواد بدن از این بدن جدا بشه همون لحظه این بدن آمده میشه. یک همچین تقارنی و همزمانی خیلی بعیده در تمام مرگ ها باشه که پاس کنید دقیقا همون لحظه و دقیقا به همون تعدادی باشه که میمیرن و همون تعداد هم همون لحظه مثلا بله. این یک اشکال مهمتر این است که بازگشت فعلیت به قوه میشه، این مهمترین اشکال بحث تناسخه. یعنی باید فرض کنیم یک موجودی که به فعلیت رسیده مجدد برگرده و حالت قوه به خودش بگیر، کمالاتی درش پیدا شده، حقایقی در وجود آمده، تحصلاتی پیدا شده است، ولی قواش رو از دست بده، این فعلیتاش رو از دست بده، تبدیل قوه بشه. اگرم بگی نه این فعلیت ها رو حفظ میکنه، معناش این است که یک کودکی که مثلا متولد میشه تمام اون کمالات یک آدم 70 ساله داشته باشه، یه همچیزی واقعیت نداره.
مثلا این جواب بتونم بدن میگه مثلا این دیگوزی که مثلا منتقل میشن به بدن حیوان، خب اینه که بدنشون انسان بوده، ولی خب مثلا نفسشون در حیوان بوده، بعد شما میگه مثلا فیل بوگو میگه که من بوده میگه که بدن حیوان چیزه رو از اعضا ببینه که کامل بشه، در واقع گویم که نه ما به زنده در شد داره کامل در میشه، نه که روش به بوگو بشه. چون هم تو جواب بدن
ببینید اون بدنی که پیدا میشه یک بدن جنینیه دیگه، بله؟ یا اینکه یک بدنی است که مثلا اون آقا مورده بدنش مثلا توی قبر یه نفس میره تو اون که نیدن بدن جنینیه. در بدن جنینی که بعد به دنیا میاد تمام عوارض و حالاتی که وجود داره، عوارض حالات متناسب با مثلا نوزاده، متناسب با اون کودکی، حالا اون
جنینه
بدنش جنینه، ولی
نفسش
رو انسان کامل
چطوریه؟
خب این
لازم نیست نفس با مرتبه
نفس و منبع جنین تفاوت داشته باشه. خب تو انسان کامل نفسش میبینی؟ انسان کامل که میبینی جرد و سخن میبینی؟ اون که اعجازه، اونا رو خلق نکنه با نظام جاری و ساری عالم. اون مقوله اعجاز یک مقوله دیگری است که فرحال بحث خود شده. در اونجی که در ناموس طبیعت و متعارف و فرحال همه جایی سن بحث میکنه، شما کدوم کودک پیدا میکنید که علم داشته باشه؟ کدوم کودک پیدا میکنید که کمالات آدم 40 ساله 50 ساله 10 ساله 20 ساله داشته باشه؟ یکی آزاد روانی اینا جان؟
یک مورد که پیدا
میشه معلوم که استعداد
هست،
همون یه مورد پیدا کنید.
اجازه
ببینید اولا در حضرت عیسی همه اینا همه کمالات که نبوده است. یک بیان
صحبت کردن
ببینید اون اولا بحث اجازه از کردن یک مقوله که در موردش مباحث خاص خودش داره و بعدم اعجاز هم اینطور نبوده که در کودکی همه کمالات یک نفس انسانی به ایشون ظهور کنه. نه، کودک بوده، پیامبرکان در بچگیشون بازی میکردن مثل همه بچه ها، ائمه ها بچگی کردن، از بچگی آدم بزرگی نه، البته تفاوت های رفتاری داشتن، ولی اینطور نبوده که کودکیشون مثل آدم پیرمرد و یا آدم کاملی زندگی کنه. نه، بازی کودکانه، گریه، نشاط.
از یعنی نشده که خیلی مردم که شما بیر بازی کنی یعنی یعنی شده من در بازی آفری نشدم شما بیر بازی کنم هم بسید نگاه کنم
ببینید خداوند متعال یه موقعی نقش های ویژه ای رو قرار به یک افرادی بده که همه چیزش استثنائی. اسمت یک مقوله استثنائی است تا این مراتبش تحصیلی و اکتسابی هست، ولی یک مراتبش چون لازمی اون رسالته دیگه اعطایی است. یه موقع است ما در کودکی بودی که امام بشه، اون کمالات باید بهش افاضه بشه، اون جایگاه وجودیش باید بهش اعطا بشه تا بتونه همچین نقشی در عالم داشته باشه. اون از کردن تو مقوله اعجاز واقع میشه. ما مقوله اعجاز خرق عادت است در این که علت معجزه چیه آرا مختلفی هم است. بعضی هم میگن علتش نفس انسان، غالبا حکما معتقدن فاعل معجزه نفس نبی هست، ولی آرای وجود داره که نه این چنین نیست، اصلا فاعل معجزه خدا متعال. بعضی هم قائل به تفسیر شدن در معجزه. حالا میخوام این عرض کنم که بالاخره شما دارید یک حکمی به برای همه انسان ها دارید میدید، ما همه آدم ها بعد از من خلاصه این اتفاق میفته، یعنی وارد عبدان حیوانی عبدان انسانی میشه. خب اون کمالات انسانی که این فرد در 20 سالگی 40 سالگی 50 سالگی داشته اینه کودک چند دست کودک ها چند تا از این کودک ها پیدا میکنیم که اصلا قابل قیاس نیست با اون موارد استثنایی که از مقوله اعجاز است. برها به همه در همه این فرزندان بنی نوع بشر بالاخره این ویژگی ها و کمالاتش برها بازگشت لازمش بازگشته فعلیت به قوه است. یه بچه که زبان بلد نیست حرف بزنه چقدر تلاش میکنه اطرافیان حرف زدن یادش بوده، اون ملکه روحیش بوده. یه بچه که مثلا هیچی بلد نیست چقدر استاد معلم بلسایی بره چهار تا کلمه یاد بده، در حال که به سن 60 سال گفتاسی ملکه روحی شده، جز وجود شده و همینطور خیلی چیزا دیگه. مگر اینکه ما یه بحثی رو مشاهیم دارن که اونا معتقدن که این کمالات که نفس اخذ میکنه اینا اعراض عارض بر نفس هست، که اینا عارض بر نفس میشن. اگه او حرف رو بخوام خیلی جدی بگیریم شاید به استناد او حرف بشه اینچنین گفت که تمامی عوارض از دست میدردن، بعد میشه نفسش میشه مثل یک کودک و بنابراین میشه از ابتدا دوباره بره در یک کالی. خب وقتی رفت در یک کالی تمام و عوارض از دست داد دیگه وچی نداره که دوباره توی عالم یه سیری رو داشته باشه. یه عوارض که از دست داده دیگه چون تمام این کسانی که معتقدن به این آمده رفته ارواح و بحث تناسخ میخوان بگن که این باید پاک بشه، این باید اون عوارض رو از دست بده، این باید در اثر حیات بعدی یک تعالی برسه. خواهی قرار شد من تمام گناه ها، تمام ثوابات، تمام کمالات، تمام ملکاتی که دست آوردم این ها رو در موقع مرگ از دست بدم، نفسم خالی خالی از هر نوع کمال و قوه و برحال بیتی باشه که بچه به بازگشتش میدید. دیگه آدم و آدم قبلی نیست، اونجا یه نوزا دیگه، اینا با دیادش بیاد که در گذشته کی بوده چی بوده، اصلا او آدم نیست دیگه. وقتی تمام تشخصات فردین رو از دست بدن، مثل این نوزاد بازه به دنیا آمده بشم، دیگه آدم قبلی نیستم. من بودن من به همین کمالات همین، به همین ملکات همین، به افکار همین، به عقاید همین، به تمام این عوارض بر من عارض شده است. یعنی قطعا این حرف رو نمیزنن.
صحبت در این حرف نمیزنن. در پاسخ به صحبت در آن آدمی میشه اینجوری هم. من یه نفسی میان به داخل این کدن حیوان در نهایت عذاب هم که بخواد متحمل بشه، در نهایت کمالات اون حیوان رو کسب میکنه. باز هم یک نفس حیوانی در نهایت خواهد شد. یه انسانی نمیشه.
نه
تکاملی هم که
پیدا
کنه در نگه ایمانه.
نه اونا
نه با توجه به نه این که شما با توجه به اون سکه تو بدن ایمانه مثلا میگه حدیث داشته باشه کسی میگه تو بدن موچه مثلا بعد از اون که میبینید سکه نگه ازش گرفته میشه، بعد به تن این سکه تا با توجه به تو بدن ایمانه میره به واسه این سکه نمیم گرفته میشه
با حفظه آیش با حفظ سمت میره اونجا. در این حال که میفهمه آدم و اونا اعتقاد شوینه، در این حال که میفهمه آدم و خلاصه تمام و حساب انسانی رو داره، میره اسیر یک بدن مملی میشه، بدن انسان بزیره
میشه. عذاب باید میگه کمالی برسه؟
عذاب
کمالی از کجا؟ از بدن
رو
باشه
باید
برسه؟
نه، پاک میشه.
همین شما باید
نه ما در قالی نمه در قالی نمه در قالی نمه تناسخ بسید.
این که شما اول فرمایشتون یه خورده بس تاریخی کردن هم بکنن این یک کم تردیتر داستان پاسمی شده بگیریم این شاید کم زبایی بهتر برمشن بشه. به نظر من دو تا عامل خیلی مهم هستش که این بحث حالا اعتقاد بسن من به طور کلی یک مسئله یکی که انسان بعد از زندگی واقعا چه خواهد شد؟ همیشه بعد از انسان خیلی مسئله بوده که واقعا تصرف من اینا هیچ میشن. حالا بعد به مدل اگه انسان خودش برای خودش جهانی ساخته که اینقدر دنیا دنیای گوشی نمیشه. حالا این یه بخشی هست که اعتراض به تناسب رو در ادیان بسیار گذشته و دور به وجود میاره. یکی هم این که خود این اعمال خوبه همیشه نظام ارزشی برای انسانهای پایههایی داشته تو زندگیشون و بر اساس اون خیلی اعتقادات خاص داشتن تو زمینهای مختلف، یکیش این بوده که بتونن با حواله دادن به آینده تنظیم کنن این روابط انسانی دوران زندگیشون، بر اساس این میان اعتقادی پیدا میکنن به جهانی پس از مرگ، هم برای اینکه مشکل ابدیت و میل به جاودانیشو حل کنن، هم اینکه مسئله اخلاقی و ارزشها رو. حالا اینجا مسئله تناسب به وجود میاد و به اصطلاح تو دو سری متضاد هم میبیننش، هم به اصطلاح ادیان بودایی هم کنفوسیوس که اعتقاد به تناسب دارن، میگن که بله انسانی که خوب باشه بعد که متولد شد در یک انسان دیگری متولد میشه که به سمت تعالی میره تا به نیروانا دوبین، یا اینکه نه بس با رفت و چیزها میشه میاد که به جهان تبدیل میشه بالاخره در این عذاب کشی هر بدتر و بدتر و بدتر. هم ممکنه که در این سگی روح یک انسانی بوده قبلا که اون انسان بد بوده حالا اینطور شده و بعد به جهان تبدیل میشه. حالا اینکه شما فرمایید کجا این چنین قرار میگیرن، تعدیل من تعدیل هایی که تو ادیان مختلف حتی تو دین اسلام این که حالا یه فیلسوفی مثل سینا پیدا میشه، مولانا سعدی پیدا میشه، میخواد تحلیل کنه با یه سری روایت عقل جور در میاد، آخرتا حالا من جالا یه شد که یک از جلسات اینتر یه بخشی رو خدمت ارائه میدم
شام جلسه
آخر سر خود مولانا سعدی برمیگرده یا اینکه نمیتونه یعنی بحث نیستش که بشه همچین روشنش کرد. حتی
یعنی برمیگرده چی میشه؟ قبول میکنم
که یعنی آنچنان هم نیستش که ما بتونیم یه تبیین فکری رو عقلانی برای مسئله زندگی پس از مرگ بیان کنیم که همینطور که به اصطلاح بتونیم الزامات به همه الزامات اون پایبند باشیم تا آخر عمر. یعنی همینطور که ما یک ارادتی به الزامات تناسب میگیریم همینطور هم میشه در دیگر ادیان یا دیدگاه ها حتی دیدگاه بالا صدرا هم گرفت. در حقیقت خیلی بحث روشن نیست که آخر هم میفته تو بحث اعتقادات یه
شما از طور کلاس فلسفه خارج شدی. ما بحث عقلی داریم می کنیم.
همین پایه‌های عقلی که تو فلسفه‌های مختلف استفاده شده اسلامی هم اومده همین پایه‌های عقلی این هم انقدر ها روشن نیستش که ما بخوایم حالا من کارو کار بدیم ندارم یه جلسه بحث می‌کنیم ان شاءالله متن میارم ان شاءالله ولی راجع به اینکه به اصطلاح تناسب اینکه چطور انتقال پیدا میکنن اینها بحث قوه و فلسفه فرمودید ما تو قرآن هم داریم که انسان ها در قیامت خنزیر دارن اول اگر که این جهان آخرت رو با این دنیا ما سیرش رو یه سیر خطیل نمیدیم که کاملا ممتد به هم دیگه یعنی مرحله این بارد و مرحله دیگر شدن باشه یعنی واقعا ممتد ندیمی بشه که نمیدونیم حد اقل تو دیدگاه فلسفی چیز فرق نکرد بودن یعنی مشکل قوه و فعلی که اونجا هست کنم به یک نوعی اگه من خوشی
نباشه
بله حالا اینه اجازه بدید ببینید حالا قدم به قدم بریم جلو دیگه داریم الان بحث میکنیم ببینید بالاتر از اون بحث رجعته ما معتقد به رجعت هستیم رجعت در همین عالم اتفاق میفته و خیلی ها اشتباه کردن بین تناسخ و رجعت ای آقا شما چطور تناسخ رد میکنید خودتون معتقد به رجعتی ببینید این بازگشت قوه فعل عقل به ما اجازه نمیدین و هر کی ما شعر بگیم هر کی میخواد بگه وقتی موجودی به یه فعلیتی میرسه فعلیت جزء هستی و واقعیت وجودش میشه شما چطور مقاین ازش هستش کنید چیزی از هستی نمیدونه مگه اون فعلیت خارج از هستی او عارض بر هستی او جدای از واقعیت وجود او باش یه موجود موجود شده با یه فعلیت ها و کمالاتی او کمالاتی حالا
چیزی ما در قیامت یا تنبیر یا نمیدونم
مرز میکنیم
چه ایراد داره در تناسخ
اون همه فعلیت بازگشت از قوه فعل از اون فعلیت به قوه نیست نه در قیامت نه در رجعت در رجعت در قیامت از ظهور فعلیته یعنی من یک ملکات روحی داشتم به فعلیت به ظهور میرسه بالاتر از ظهوری که در دنیا ده اونجا کودک نمیشه نوزاد نمیشه جنین نمیشه یک سیر تطوری رو طی بکنه نه در رجعت شما چه اتفاق میفته در رجعت همون بدن روح برمیگرده به بدن خودش و با همه کمالات خودی ظهور میکنه در دوره رجعت یعنی اینطور نیست که از یک کودکی شروع بشه از کودکی شروع بشه دوباره یک آدمی مثل این به اصطلاح مشابه سازی که الان مطرح است که از یک سلول بنیادی شروع میکنن و نه در رجعت نه در قیامت بازگشت از فعلیت به قوه نیست اتفاقا ظهور هرچه بیشتر او فعلیت است چه در مقام جزا در قیام در جهنم چه در مقام پاداش در بهشت اساسا ما معتقدیم بهشت همون فعلیت و ظهور اخرویه کمالات وجودی فرد به اصطلاح خیر هست فردی که اهله اصلا جهنم و بهشت این از توابع نفس آدمی هست اون قصور و اون حور و اون غلمان و اون حوض احوالی در قیامت تعبیر شده حتی صراط و میزان و همه اینا بنا به تعبیرات فلسفی و تعبیرات که عرفا کردن رو میکنه معتقده اینا بل از منشعات نفس آدمی است این عالم ظرفیت و ظهور رو نداره این فعلیتی که در اینجا نفس ما داره همه اون فعلیت کسب شده وجود ما نیست اونجا عالم است که هم ظاهر و هم باطن ظهور داره بنابراین منظور این بازگشت از فعلیت به قوه فقط تنها در بحث تناسب و همین تقریری است که اینا مطرح میکنه مثلا عقل هرگز زیر بارش نمیره، یعنی بحثا بحثای عقلیه دیگه. حالا ما اصلا قادر ما ممکن زیر سوال بریم و الا در بحث مصادیق، مصادیقی که ذکر شده است از مصادیق بازگشت فعلیت به قوه نیست، در حالی که تمام مصادیقی که اینا مثال میزنن بازگشت از فعلیت به قوه هست. بنده در دوره کودکی هیچ کدوم از کمالات نفسانی دوره پیری خودم رو ندارم، نحو زدن بلد هستم، هیچی بچه جوری مدارم آموزش میدیم به تمام معنا همین چیزها رو بهش یاد میدیم، در حالی که اگر نفس این رو داشت ما یک کلمه میگفتیم ده تا کلمه میگفت، مثل افلاطون که میگه یاداوری، ما همچه احساس رو نداریم، باور رو نداریم، تجربه رو نداریم که یک کودکی. البته قابلیت های در بعضی ها هست، استعداده ادنای پدر و مادر که بچه ها منتقل میشه، مثلا کسی که پدر مادرش با تقواست و کسی که تقواست، کسی که پدر مادرش هنرمندن، آدم های اهل ادبیاتن، تو حوزه های مثلا عرصه های مختلف استعدادی دارن، این زمینه های قابلی استعدادی در فرزندانشون هست، ولی بالفعل نیست و بالقوه هست. باید مثلا اون تعلیمات که برای مثلا این پس اون یک نفر پدرش مادرش موسیقی‌دان بوده، شاعر بوده، یا چی بوده، تقریبا 80-90% میشه فرض کرد که در بچه این هم، حالا اون روابطی که در بحث ارث و وراثت ما هست، این قابلیت هست. به این معنی که اگر یه آموزش هایی باشه به این بچه بدن، یه بچه که در مادرش اهل این ارث نبوده به هر دو بدن، این آمادگی بیشتر نشون میده، پیشرفت بیشتر نشون میده، نه اینکه این قافیه رو جلو جلو میدونه از نظام عروضی و عروضی و مسائل شعر و قطعا این تجربه رو ما نداریم. هیچ کدوم از رشته های دانش بشری و تجربه های ممتدی که علما داشتن و مشاهدات بالفعلی که ما خودمون داریم در درون خودمون در فرزندانمون این رو نشان نمیده. به هر حال این یک اشکال اساسی است. اساسی تر از این اشکال، اشکالی است که بر اساس باور به نسبت نفس و بدن در نظام صدرایی متوجه این هاست. شما نفس و بدن چه نسبتی بهش قائل؟ اگه نسبت مثلا یک فرض میفهمیم راکب مرکوب باشه، همون قفس پرنده باشه، بله قابل فرضه، یه لباس و صاحب لباس باشه، ما لباس در بده یه لباس دیگه تنش کرد، ولی تمام بحث ما تا اینجا چی بود؟ این با آقای نسبت نفس و بدن خیلی خیلی قلیستر و عمیقتر از این حرف هست. هر نفسی به هر بدنی ملحق نمیشه، اساساً بدن از شعونات و مراتب و مدارج نفسه. نه همونطور که ما خودمون منحصر هستیم به یک فرد در عالم هستیم، من حیث روح، من حیث روان، من حیث حقیقت ذاتمون، بدنمون هم منحصر به فرد. شما الان در علم جدید چی میگه در مورد بدن؟ امکان نداره خطوط سرانگشتان بنده به شما، امکان نداره تنین صدای من با صدای کسی دیگه در الان شبیه، امکان نداره به اصطلاح اون کدای ژنتیک من با کدای ژنتیک شما، همه ابعاد و ابعاد بدن ما شما مطالعه کن از روز علم جدید تکرار پذیر هیچیشا. نگاه بنده مثلا تمام این کیفیت های جسمانی من با هیچ موجودی در این عالم، با هیچ انسانی، ولو دوقلوهای مثلا فرض کنید که حقیقی باشه، حتی در مشابه سازی هم همینطوری است. در مشابه سازی درسته که ممکنه که خیلی چیزا شبیه هم باشه، حالا بنده خیلی ورود نکردم مطالعات دقیق تو عرصه ندارم، ولی بالاخره یه موجوده یه موجود، این ویژگی وجودی خود شده، ویژگی وجودی خود شده داره. اگرچه که از نظر ما خیلی شبیه هم، شما بینید دو تا بچه دو قلو رو بنده به شما که اول بار مواجه بشیم ما اشتباه میکنه، پدر مادر شما این اشتباه نمی کنه، عرض میکنم هست نه یکی میشه. چرا؟ در همه چیزای اجزای مادی بدن از لازم منطقه، حالا جزئیات دقایقش من الان اطلاع ندارم، من خواهش میکنم این دوستان اهل مطالعه هستن انشالله در زمینه که سه علاقمنده، یک مقدار در باب مثلا شبیه سازی حالا انساناش که پنهان میکنن ولی همه حیواناتش و اینا رو یه مطالعه بفهمید، گزارش مختصری بدید، چون بحث خیلی جالبیه، ابعاد فقهی زیادی داره و ابعاد کلامی فلسفی خاص خودش داره. به هر حال در هر صورت چه فرض کنیم که این خطوط ژن‌ها و کد ژنتیک و همه اینا یکسان باشه، ولی همه هویت وجودی باز غیر از هویت وجودی بوده. منظورم اینه که ببینید هر روحی در هر بدنی قرار نیم. ما الان تا اینجا چه خوندیم؟ خوندیم که نفس همون مرتبه عالی بدنه، بدن مرتبه نازله نفسه و بنابراین امکان ندارد بعد نفس من وارد این بدن دیگری بشه، اصلا سازگاری نداره. وقتی اینا متحدن، یگانه هند، عینیت دارن به نحوه خلاصه وحدت در این کسرت، کسرت در این وحدت، قابل فرض نیست که این نفس هم با این بدن دیگری تحقق طبیعی داشته باشه، به حیات طبیعی خودش ادامه بده. الان ببینید من یک دفعه خدمت رو عرض کردم، این پتکایی که من بزنم تو جیبم، این رو به اهلش اگر بدن به شما خواهد گفت که این تو جیب چه کسی بوده، صاحب این خودکار چه خصوصیات روحی و روانی داشته، چه افکاری داشته، چه ملکات روحی داشته. تمام ویژگی‌های روحی روانی من در پدیده‌هایی که با من هست، لباسم، قلمم، خانه که زندگی میکنم، کتابی که دستم میگیرم، تمام اونا ثبت و ضبطه. این که شما میبینید مثلا از اولیاء خدا یک مثلا فرض کنید یک قلمی، یک عینکی، یک مثلا کلاهی، یک شالی باقی مونده است، اینقدر که داست داره، به چقدر داست داره؟ میریم محرم مطهر حضرت امام رضا در دیوارش بوس میکنیم، به چی داریم بوس میکنیم؟ قداست مهر کربلا به چیه؟ این در همه فرهنگ ها هست، آثار داره، این آثار رو خیلی متوجه میشن. اگر انسان لطافت روحی داشته باشه متوجه میشه این مکان مکان دیگه فرق میکنه، این شی و شی دیگه فرق میکنه، این اتاق و اتاق دیگه فرق میکنه دیگه، چه برسه به درک شهودی اگر کسی داشته باشه. استخوان یک مرده رو اگر از بزرگان هستن فرمان استخوان هر کی اهلش نشون بده از رو به شما خواهد گفت صاحب این استخوان چه ویژگی‌های روحی روانی داشت، چه خلقیاتی داشت. از این افراد الان هستند، این کتاب میزبان ناشناس اسم تلینگ رو بگیرید و خیلی از موارد رو ذکر کرده، آدمایی که ممکنه که خیلی هم اهل معنا نباشن، این استعداده است در بعضی از افراد شکوفا میشه که میتونن ارتباطات روحی با افراد برقرار کنن و از طریق همین اشیایی که واسه. خب حالا وقتی در اشیا پیرامون ها، در لباس من، بله، در محیطی که زندگی میکنم تمام ویژگی های روحی روانی من ثبت و ضبط میشه، در اجزای بدن ما و تار و پود این هستی مادی ما که مراد. این دلیل دیگری است بر این بیانات جناب ملا صدرا که میفهمم نسبت نفس بدن خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست که تصور شده است. به هر حال خیلی روشنه که باور به تناسخ هیچ مبنای عقلی و حتی تجربی و شهودی و دینی هم نداره. استناد به بعضی از آیات شده است بسیار ضعیف و سخیفه. حرفایی که گفته شده است به صورت تجربی و آموزن فلان بچه را دیدن، فلان خانم اومد که من فلان جا را قبلا یادم میاد اینجا دوره کودکیم بوده، اینا بسیار از استنادات تجربی بسیار ضعیفی است که حالا جمع آوری شده است و همش قابل مناقشه است. مبانی عقلیش هم که عرض کردم ما اجازه همچین تلقی رو به ما نمیدهد. حالا بیانات جناب ملا صدرا رو انشالله اجازه بدید جلسه آینده خدمتتون شواهد رو بخونم که تقریبا تو همین فضایی است که صحبت کردیم. بفرمایید.
استاد با این تفصیل سنتی از رابطه نفس و بدن بعد مسئله وجهت که فرمود نفس به قوه فکر وجهت میکنه خوبی بدنش
به هم بدن خودش برمیگرده. یکی از ادله ماده جسمانی هم همینه دیگه. در معاد جسمانی بعضی قائل معاد جسمانی عنصری شدن بر همین مبنا. چه اصلا معاد جسمانی باشه؟ نه لزوم نداره، بالاخره اون جسمی که سیر میکنه به سمت روح، نه روح به جسم. کسانی که قائل به اصطلاح معاد جسمانی عنصری شدن مثل مرحوم زنوزی، ایشون معتقده که بله جسم سیرورتی داره که میره به سمت اینطوری رو برگرده به سمت جسم. آره اینطوری بازگشت از قوه به از فعلیت به قوه نیست.
حالا که جسم قرار باشه که به ترتیب جوهری به نفت برسه، چند تایی از این که فیضا سمایی و بو و نفقه این همه گرگی،
بله
یک مرده خاصی چون رو بهش دنیده میشه.
خب
اینا رو چطور تقسیم
میکنیم؟ این معاده چیشو تو معاده بریزم
نه آه اون بحث سیرورت حرکت جوهری از کردم. ببینید در اون بحث سیرورت نفس، حرکت جوهر نفس از کردم. ببینید وقتی ما میگیم نفس جسمانیت الحدوث است، به رفته رفته درس استکمال جوهری به کمالات و مدارج تجردی میرسه. این کمالات که به دست میاره از کجا به دست میاره؟ خودش به خودش کمال میده در اثر سیرورت. کمال همونطوری زایده میشه، نمیشه که. این سیرورت وجودی یعنی افاضه دمادم وجود به این موجود. حرکت جوهری تجدد وجودیه، یعنی دائما از اون بالا داری افاضه وجود میشه منتها این استکمالا. اون نفخه که یک مرتبه اصلا یکی از اون مراتب، یکی از این مراتبی است که اون رو از
ماهیت ذکر نمیشه.
نه بله 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 این معنا. خب
بله
بله
ولی اجتماع نفس پیش نمیاد، یعنی یک نفس فعلی گفته باید یک نفس جوهری که داره حرکت جوهری.
دو تا نفس نیستن، یکی بدن یکی نفس. بدن به حیث به روح ملحق میشه. بله دیگه نه اون به هم مرتبه ایست که اون روح که مرتبه عالیه ملحق
میشه.
خب ایشون معتقد فاصله نداره، ارتباط و اتصالشون برقراره، تا این در بهای طبیعت سیرورت خوش ادامه میده که متفاوت با سیرورتی که با در حین ارتباط با نفس ارتباط مستقل با نفس داره. اون اگه خواستید بیشتر مطالعه کنید دیدگاه مرحوم مدرس زنوزی رو، همون کتاب آقای ابراهیم دینانی رو نگاه کنیم. بله.